تفسیر می شود. به این صورت که کلمه اختلاف به هر معنی باشد، این تنوع خلقت شاهد عظمت و قدرت خداوند است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه ممنون.
همراهان ارجمند، خاورشناسان که غالباً با دید انتقادی به تاریخ اسلام می‌نگرند، کوچکترین نشانه از سابقه خواندن و نوشتن توسط پیامبر نیافتند. آنها اعتراف کردند که آن حضرت مردی ساده زیست و درس نخوانده بود و از میان ملتی عقب مانده برخاست و کتابی آورد که مشتمل بر اسرار هستی و شگفتی‌های زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان است. دوپر سوال، خاورشناس فرانسوی، میگه خردها به شگفتی میآیند که چگونه این آیات روشن و حکمت آمیز از زبان مردی درس نخوانده بیرون آمده است.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين
ربنا صلي
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 على أحمد خير المرسلين.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 21 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا می شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. تفسیر آیه 21 از سوره بقره.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت کنید. حالا چه عبادتی؟ درباره عبادت 6 تا نکته یادداشت کردم براتون بگم. 1. اول باید عبادت مأمورانه باشه، یعنی طبق دستور باشه. یا برای کسی رو خیال و خرافات یه چیزی رو حساب نکنه عبادته، چون اگر طبق مأموریت نباشه، اگر شاعرم باشی میگی عبادت به جز خدمت خلق نیست، میبینی نیتون نیست. خدمت به خلق عبادته، اما یکی بگیم عبادت به جز خدمت خلق نیست، نیتون نیست. عبادت با طبق مأموریتی باشه. فاستقم کما امرت، کما امرت یعنی طبق مأموریت، وگرنه ممکن آدم لجبازم یه دنده باشه. هر صبر و مقاومتی که ارزش نداره، استقامتی ارزش داره که کما امرت طبق مأموریت باشه، وگرنه آدم ممکنه، ما داشتیم کمونیستا و توده یا تو زندان 40 سالم زندان بودن استقامت کردن، اما کما امرت نبود، یه دندگی بود، لجبازی بود. عبادت با طبق مأموریت باشه. ما داشتیم افرادی که عبادت میکردن، پیغمبر فرمود این رقمی عبادت نکن. یه بار به حضرت گفتن بعضی از اصحاب شما زندگی رو رها کردن مرتب عبادت میکنن، دیگه پلو همسر نمیرن، خواب نمیرن، چی؟ حضرت همه رو احضار کرد، توبیخشو که فرمود کی گفته؟ من که پیغمبر هستم، هم پلو همسرم میرم، هم غذا میخورم، هم میگم، میخندم، این چه زندگی شما رو انداخته؟ عبادت با طبق مأموریت میشه. امام به کسی گفت دعا بخون، وقتی دعا بخون گفت یا مقلب القلوب والابصار، اما فرمود ما اینو نگفتیم، ما میگیم یا مقلب القلوب، ابصارشو اضافه میکنیم. در یکی از دعاها امام فرمود این رقمی دعا خون، یحیی و یمیت، طرف که میخون گفت یحیی و یمیت، یه چیزی هم خودش قاطی کرد گفت و یمیت و یحیی، امام فرمود اضافه کردیم، اونی که ما گفتیم یحیی و یمیت، گرچه خدا هم یحیی و یمیت هم یمیت و یحیی، اما تو که من میگم بگو، اگه گفتن 34 متری گنجه، شما 35 متری بکنی به گنج نمیرسی، یعنی کپسول 600 به 600 بخور، اگر 500 به 500 خورد یا 700 به 700 ممکنه اثر نداشته باشه. آمپول اگر تو رگ رفت مفیده، بغل رگ میخوره به استخون و گوش داد میزنی، دست تو آتش میگه بذار اینجا، شما بذاری بالاتر مسخره، بذاری پایینتر مسخره، همون توی گذاشت شماره تلفن، همین شماره رو بگیری فلانی گوشی رو برمی‌داره، یه شماره پایین و بالا بشه میذاره جای دیگه. بنابراین عبادت باید مأمورانه باشه، طبق امر باشه، از پیش خود خرافه و سلیقه قاطیش نشه. 1-2 عبادت باید آگاهانه باشه. قرآن میگه مست سر نماز نروید، چرا؟ حتی تعلمو ما تقولون، بدون چی میگی، آگاهانه باشه. عبادت باید خالصانه باشه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، غیر خدا توش نباشه، این باید 100% خالص باشه. عبادت باید خاشعانه باشه، فی صلاتهم خاشعون، یه چیز نماز میخون با ریشاش هم بازه میکرد، گفت مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضرت فرمود این معلوم میشه خشوع نداره، اگر حضور قلب داشت با ریشش بازه نمیکرد. آرام باشه، کسی تون تون نماز میخونه، حضرت فرمود نقره که نقر الغراب، مثل کلاغ نوک میزنه. آرامش، آگاهانه، خالصانه، خاشعانه، عاشقانه باید باشه. افضل الناس من عشق العباده، لذت ببر از نماز. یه اقامو داریم یه قامو، نماز مؤمنین میگه اقام، نماز منافقین میگه قام، بعدش هم گفته قام و کسالا، یعنی در حال کسالت، نماز با کسالت رو خدا توبیخ کرده. پس ببینید چند تا شد، نماز باید مأمورانه طبق امر، آگاهانه، خالصانه، خاشعانه، عاشقانه، یکم مخفیانه. اعظم العبادت و اجرن اخفاها. البته ما سفارش به جماعت داریم حضور در مسجد، اون نمازهای واجبه، اما کارهای مستحبی رو مخفیانه هرچی باشه بهتره. مثلا کمک به فقرا رو قرآن اول میگه سرن، بعد میگه علانیتا، سرن و علانیت.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعزام هیئت طالبان به ترکیه برای پیگیری توافق آتش بس با پاکستان. پاکستان مرزهای مشترک با بعدی بسته است. و نامه مشترک ایران، چین و روسیه به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایان مفاد قطعنامه 2231. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. هیئت مذاکره کننده طالبان برای پیگیری توافقنامه آتش بس با پاکستان راهی استانبول ترکیه شد. سخنگوی حکومت طالبان در پیامی اعلام کرد که هیئت این گروه با سرپرستی حاجی نجی معاون وزارت داخله برای توافقنامه اخیر دوحه برای آتش بس میان افغانستان و پاکستان عازم ترکیه شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
ادامه مذاکرات حکومت طالبان با پاکستان. هیئت‌های افغانستان و پاکستان امروز شنبه 3 عقرب در استانبول ترکیه در مورد مسائل باقی مانده توافق آتش بس و حل مشکلات از راه دیپلماتیک گفتگو می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که هیئتی به رهبری رحمت الله نجیب معاون وزارت امور داخله حکومت طالبان و دنبال توافق آتش بس میان افغانستان که در دوحه امضا شد عازم ترکیه شده است. به گفته ذبیح الله مجاهد قرار است در این نشست در مورد مسائل باقی مانده توافق آتش بس گفتگو صورت گیرد. در همین حال وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که اسلام آباد انتظار دارد در نشست امروز میان افغانستان و پاکستان در استانبول سازوکار نظارتی مشخصی برای رسیدگی به نگرانی های امنیتی این کشور ایجاد شود. طاهر حسین اندر طالبان می‌خواهد با هراس افکنی پایبند بماند و اقدامات قابل توجهی علیه گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستانی و جنبش آزادی بخش بلوچ انجام دهد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سید مرتضی مصطفوی این نشست را فرصتی برای هر دو طرف می‌دانند تا با تنش‌های موجود از مسیرهای دیپلماتیک راه حلی پیدا کنند.
باید هر دو طرف در این صحبت هایی که قرار است دور دوم در ترکیه صورت بگیره باید روی پالیسی های مشخص و اساسی که ضمانت کننده این آتش بس بین هر دو کشور باشه امفسایز و تأکید صورت بگیره، چون ادامه جنگ خشونت ها به نفع در مجموع برای مستحکم سازی اعتماد سازی بین هر دو کشور و ادامه این آتش بس و قطع جنگ مفید و مؤثر باشد.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله سرور نیازی اما پایدار ماندن آتش بس میان کابل و اسلام آباد و حل تنش ها میان دو طرف را وابسته به کنار گذاشتن سیاست های دوگانه اسلام آباد در قبال افغانستان می دانند.
پاکستان باید از امور سیاست های دوگانه خود دیگر بگذاره و چیزی را که میگه به او عمل بکنه. من امیدوارشم که این بار باز پاکستان به بهانه های مختلف یادش بسر نقص نکنه و اگر نقص بکنه باز هم اینا جواب دنداشکن دریافت خواد کردن و پاکستان در یک بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیار عمیق 25 نرم میکنم و فکر میکنم که باعث بربادی پاکستان خواهد شد.
هرچند پیشتر مقامات حکومت طالبان گفتند طرفدار تنش با پاکستان نیستند و راه‌های دیپلماتیک را برای حل چالش‌های موجود میان دو کشور نتیجه بخش می‌دانند، اما هشدار دادند که برای هر تهدیدی از جانب پاکستان آمادگی دارند و هیچ تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رسانه‌های پاکستانی از حضور نماینده سازمان اطلاعات و استخبارات این کشور در هیئت مذاکره کننده با طالبان خبر دادند. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که در ترکیب هیئت مذاکرات این کشور با طالبان در ترکیه نمایندگانی از سازمان اطلاعات و استخبارات ISI، وزارت دفاع و وزارت خارجه پاکستان حضور دارند. با گذشت حدود 3 هفته از بسته شدن مرزها میان افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که گذرگاه‌های مرزی مشترک با افغانستان به دلیل تداوم نگرانی‌های امنیتی تا اطلاع بعدی همچنان مسدود است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری گفت گذرگاه‌های مرزی با افغانستان همچنان بسته خواهد ماند. جان یک پاکستانی معمولی از تجارت یا حمل و نقل کالا ارزشمندتر است. طاهر حسین اندرابی افسود تحولات امنیتی اخیر در امتداد سرحدات دولت پاکستان را وادار کرده است تا تدابیر سختگیرانه تری برای حفاظت از شهروندان خود روی دست گیرد. او در پاسخ با پرسشی درباره اختلافات آبی افغانستان و پاکستان هم گفت که اسلام آباد بر رعایت قوانین بین المللی در مورد رودخانه کنغر متعهد است. تصمیم دولت پاکستان برای بسته نگه داشتن گذرگاه‌های مرزی در حالی است که سرحدات ترخم و چمن از 11 میزان در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای مرزی دو طرف بسته شدند. با ادامه بسته ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان پس از درگیری نظامی اخیر دو کشور، باشندگان دو طرف خط دیورند بازگشایی فوری گذرگاه‌ها را خواستار شده و هشدار دادند که در دو سوی مرز صدها مسافر گرفتار مانده‌اند. عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این باره گفته است که 5 گذرگاه بازرگانی میان افغانستان و پاکستان همچنان بسته است و تردد روزانه 2000 موتر باربری متوقف شده است. و گفته خانجان الکوزای محموله سبزی 500 کانتینر فاسد شده و از بین رفته است. ترانزیتی که از آسیای مرکزی می آید هم متوقف شده و این وضعیت روزانه میلیون‌ها دلار به تاجران زیان رسانده است. ایران، چین و روسیه در نامه مشترک به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که تمام مفاد قطعنامه 2231 از تاریخ 18 اکتبر با پایان رسیده و نیازی به اقدام دیگری در این باره وجود ندارد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خصوص خاتمه اجرای قطعنامه 2231، نمایندگان دائم 3 کشور ایران، روسیه و چین نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در نامه مشترک خطاب بر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بر پایان همه مفاد این قطعنامه تاکید کردند. پیش از این هم 3 کشور با ارسال نامه مشترک و دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به صورت رسمی اعلام کرده بودند که از تاریخ 18 اکتبر اجرای مفاد قطعنامه 2231 خاتمه یافته است. در این نامه ضمن غیر قانونی خواندن اقدام 3 کشور اروپایی در تلاش برای فعال سازی مکانیزم بازگشت خودکار تحریم ها اسنپ‌بک عنوان شده است که از تاریخ 18 اکتبر 2023 تمامی مفاد قطعنامه 2231 به پایان رسیده و موضوع مذکور از دستور کار خارج شده است. در بخش دیگری از نامه 3 کشور به مدیر کل آژانس بر یک نکته کلیدی هم تاکید شده و آن پایان گزارش دهی مدیر کل آژانس درباره راستی آزمایی و نظارت در چارچوب قطعنامه 2231 و اجرای برجام است. در این باره تصریح شده است در آژانس راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتاب قطعنامه 2231 و اجرای برجام بر اساس قطعنامه 15 دسامبر 2015 شورای حکام مقرر شده است. بند 14 اجرای این قطعنامه بدون قید و شرط تصریح می کند که شورای حکام تصمیم گرفته این موضوع را با مدت 10 سال یا تا تاریخی که مدیر کل آژانس گزارش جمع‌بندی گسترده تری درباره ایران منتشر نماید هر کدام که زودتر فرا برسد در دستور کار خود نگه دارد. بر همین اساس در پایان این نامه آمده است آیتم مربوط در دستور کار آژانس از تاریخ 18 اکتبر به طور خودکار حذف می شود و نیازی به اتخاذ تصمیم یا اقدام جدید از سوی آژانس وجود ندارد. گروه های فلسطینی در نشستی در قاهره مصر تصمیم گرفتند اداره غزه را به یک کمیته تکنوکرات واگذار کنند. گروه های فلسطینی در بیانیه مشترکی که روز جمعه صادر شد اعلام کردند که آماده اند اداره باریکه غزه را به یک کمیته موقت فلسطینی متشکل از تکنوکرات های مستقل از باریکه غزه واگذار کنند. همچنین توافق شد که یک کمیته بین المللی برای نظارت بر تامین مالی و اجرای بازسازی ضمن تاکید بر وحدت نظام سیاسی فلسطین تشکیل شود. آنها همچنین بر اهمیت ادامه اجرای توافق آتش بس از جمله عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، لغو کامل محاصره باریکه غزه، بازگشایی همه گذرگاه ها به ویژه گذرگاه رفح و اجازه ورود کمک های بشر دوستانه و طبی به این منطقه و آغاز روند بازسازی جامع تاکید کردند. این گروه ها در بیانیه خود تصریح کردند که مرحله کنونی نیازمند یک موضوع ملی واحد مبتنی بر وحدت نظر و مخالفت با همه اشکال الحاق و آوارگی است. قاهره هم اکنون میزبان مذاکرات میان گروه های فلسطینی به عنوان بخشی از مرحله دوم طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. مرحله اولین توافق در 10 اکتبر و در بحبوحه تلاش های آمریکا برای تثبیت آتش بس و جلوگیری از فروپاشی آن اجرا شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در پی جنگ ابلهانه با این کشور نباشد. با واکنش ونزوئلا به اقدامات تحریک آمیز و فراقانونی آمریکا در رسانه‌های انگلیس واکنش‌هایی داشت. نشریه گاردین نوشت در پی تهدیدهای دولت آمریکا ونزوئلا هزاران موشک روسی زمین به هوا و مستقر و ارتش کشورش را آماده کرده است. به نوشته این روزنامه دونالد ترامپ اخیراً اعلام کرد و سازمان‌های جاسوسی آمریکا اجازه داده است تا علیه ونزوئلا که در آمریکای لاتین قرار دارد اقدام کنند. گاردین نوشت آمریکا تیارات جنگی رادارگوریز و کشتی‌های نیروی دریایی را به عنوان بخشی از آنچه تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر می‌خواند مستقر کرده، اما هنوز شواهدی منتشر نکرده است که نشان دهد اهدافش مبارزه با قاچاق مواد مخدر بودند. روزنامه گاردین نوشت ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر ارسال بمب افکن‌های B1 ونزوئلا را تکذیب کرد، اما گفت از ونزوئلایی‌ها راضی نیست. رئیس جمهور آمریکا مدعی است مجرمان ونزوئلایی زندان‌های آمریکا را پر کردند و نوشته این روزنامه حملات آمریکا که از 2 سپتامبر آغاز شد دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. گاردین نوشت مادورو به هوادارانش گفت دست کم 5000 موشک ضد هوایی ساخت روسیه را در مواضع مهم پدافند هوایی مستقر کرده است. این روزنامه نوشت منظور رئیس جمهور ونزوئلا موشک های اگلا اس از روسیه است که موشک های کوتاه برد و ارتفاع کمند و برای سرنگونی موشک های کروز، پهپادها، هلیکوپترها و تیارات استفاده می شوند. گاردین نوشت تنش‌های منطقه‌ای در پای کارزار دونالد ترامپ در آمریکای لاتین تشدید شده است و مادورو واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم متهم می کند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعزام هیئت طالبان به ترکیه برای پیگیری توافق آتش بس با پاکستان. پاکستان مرزهای مشترک با افغانستان تا اطلاع بعدی بسته است. و نامه مشترک ایران، چین و روسیه به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایان مفاد قطعنامه 2231. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، همان گونه که مستحضر هستید، هیئت مذاکره کننده طالبان برای پیگیری توافقنامه آتش بس با پاکستان راهی استانبول ترکیه شد. سخنگوی حکومت طالبان در پیام اعلام کرده که هیئت این گروه به سرپرستی حاجی نجیب معاون وزارت داخله برای پیگیری توافقنامه اخیر دوحه برای آتش بس میان افغانستان و پاکستان عازم ترکیه شد. ذبیح‌الله مجاهد هم تصریح کرده که در این نشست در مورد مسائل باقی مانده گفتگو خواهد شد. قرار است در نشست استانبول سازوکارهای توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان بررسی شود. آتش بس میان افغانستان و پاکستان روز دوشنبه گذشته در دوحه میان افغانستان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه به امضا رسید. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با محترم منگل شیرزاد از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب استاد منگل شیرزاد، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، هیئت مذاکره کننده طالبان برای پیگیری توافقنامه آتش بس با پاکستان راهی استانبول ترکیه شده و قرار هست دور دوم بحث توافقنامه آتش بس در استانبول ترکیه پیگیری شود. تحلیل شما رو می‌خواستیم داشته باشیم پیرامون تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بحث توافقنامه آتش بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم اول سر به شما سلام تقدیم می‌کنم و کسایی که ما را می‌شنون اونا هم سلام تقدیم میکنیم. جنگ ها در طول تاریخ در بین دولت ها صورت گرفته، ولی انجامش بالاخره باید با یک توافق صلح باید با هم بشینن. ولی دیگه امروز جهان حیثیت یک دیکده را با خود گرفته یا بگم یک قلعه را با خود گرفته. دولت ها نمیتوانند که در این دیوار زندگی بکنن، مجبور است که با هم تعاملات داشته باشه، چی تجارتی چی سیاسی و چی دیگه نوع تعاملات. اینا مجبور بودن. درست است که پاکستان امروز بام اتم داره و سلاح مدرن دارن، ولی اینا تانستن به اصطلاح کوشش کردن که سلاحای خود آزمایش بکنن و او هم به مقابل یک دولت غریبی که در 40 سال در جنگ به اصطلاح دست و پا میزنه. دولت پاکستان همیشه از روزی که دولت تولد شده با افغانستان دشمنی داره، ولی باز هم در این جنگ شکست خورده و شرمانه به اصطلاح خلاف تمام نورم های بین المللی و خصوصا دولت های که با هم همسایه می باشد، با هم به اصطلاح در زبان، در دین، در کلتور و فرهنگ با هم شریک باشد، خلاف تمام اصول آمدن به خاطر افغانستان تجاوز کردن، در این تعداد زیادی را مظلوم بیگناه را به شهادت رساندن، ولی ناکام شدن. در این به اصطلاح در این غروری که داشتن در آخر ناکام شدن و در آخر تقاضای صلح کردن، افغانستان هم هی را قبول کردن و قدم اولش البته اونه در قطر شما میدانیم و ما هم میدانیم که در قطر قدم اول در روجه شیشتن و دیگه به این اساس ما فکر میکنم که هر دو طرف تمایل دارن، فریدی که ما با هم زاوان دستیم، با هم هم سایه استیم، خطش مشترکی تقریبا 2400 کیلومتر ما با هم خط مشترک داریم. به این اساس مجبور هستن که با هم بشینن و اگر رای را به اصطلاح تعقیب بکنن که تا دو دولت در آینده متوازن نشه و متوسل به جنگ نشه. ما ببینیم که در این نشست که دو طرف میشینن چی چیزهای به اصطلاح با دو طرف برمغان میره و چی چیزهای هستن که در آینده جنگ واقع نشه. دولت های دیگه هم کسانی که در این قضیه به اصطلاح انوال هستن، ما از نامی تقاضا را داریم که کوشش بکنن که توافقنامه برای همیشه یک قربندی باشه، برای همیشه یک دو دولت با هم با قلمروشان، با حدودشان، با حریمشان تجاوز برای آینده نکنن. ما ناگزیریم، با هم همسایه هستیم، هر لحظه با هم به اصطلاح اگر ما جنگ و جدل بکنیم هر لحظه امکانی هستن، ولی اگر ما ذرای تفاهم به اصطلاح ذرای اصول سیاسی که دولت ها مشکلش میه با هم بشینن. ببینیم منشور ملل متحد یا بگویم که قانون ملل متحد دروجه در ماده دو فقره آفتش به صراحت ذکر کرده که دولت ها را بگذارن که سرنوشت خودشان تعیین بکنن. فقره دیگهشان میگن که دولت ها و هیچ دولت در امور داخلی و خارجی دولت دیگه حق نداره. ما به این اصول پابند هستیم با وجودی که ما وضعیت در سازمان ملل متحد نداریم، ولی اصول بین المللی همیشه ملت افغانستان، دولت افغانستان می را مراعات کرده.
قسمی که شما هم اشاره کردید، یک هفته از توافقنامه آتش بس افغانستان و پاکستان در دوحه قطر گذشته و قرار هست که دور دوم مذاکرات آتش بس در استانبول ترکیه برگزار شود. با توجه به این که شما خودتان یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان هستید، بفرمایید که دو طرف در این نشست چه مواضع و نکات کلیدی را در نظر بگیرند تا توافقنامه صلح بین دو کشور امضا شود و ما شاهد کاهش تنش‌ها بین دو کشور باشیم.
نکات مهمی که هستند در بین دول، خصوصا دولت‌هایی که با هم همسایه و با اصطلاح در خط مشترک مرز مشترک دارند، بنا مجبور هستند که با اصول بین‌المللی مراجعه بکنند. چیزی که در اصول بین‌الملل هستند، پاکستان و افغانستان باید این نکته را در نظر داشته باشند که با حریم یکی دیگر مریضی که حدود جغرافیایی با اساس توافقهایی که در ابتدا دولت‌هایی که به اصطلاح ایجاد میشه، حدود دولت‌ها با هم تشخیص شدن و این حدود در ملل متحد، در سازمان ملل متحد حدود 40 دولت‌ها در اونجا ثبت شدن در دفاتر، دیگه با این اساس نگذارند یکی دیگر با حریم یکی دیگر فکر چیز نکنند. و به این اساس وقتی که تجاوز صورت نگیره به حریم یکی دیگه، ببینید در بینشان مسائل تجارتی، مسائل مثلا تعلیمی که همیشه محصولین افغانستان مثلا به پاکستان میره، اگر یک توافقی که با اساس با نظر داشتی اصول بین المللی در بین دولت ها صورت بگیرن، دیگه زمینه مساعد میشه با قدم های دیگه و مسائل فرهنگی، فلسفوری، مثلا اقتصادی و تمامش مسائل موجود نه. ببینین به این روزا وقتی که میواجهات مملکت افغانستان با میرسه به اصطلاح، دیگه اینا بنادر خود یک جنجال نه، یک جنجال وجود میره، بنادر خود بسته میکنن تمامی چیزایی که ما به اصطلاح صادر میکریم در بنادر به اوجه خراب میشه، تجارت تاوان میگیره از دو طرف هم تو رستن. وقتی که با هم دوستی متقابل داشته و احترام با حریم یکی دیگه داشته باشن، دیگه دایی توافقنامه که در استانبول باشتره وجود نه، این نکات در نظر گرفته شو نگذارن. مثلا ماهگیرینی که ما در اوجا داریم باشتره بسیار با حالت بد از اوجا اینا رو باشتره امریکا شد. ببینین دولت ها در تمام دولت ها مثلا امی مسئله مهاجرت ها موجود هستن، ولی به این شکل هیچ دولتی روی که مثلا اینا ملت افغانستان میکنن ایرا احترام نمیکنن. و اگر دو طرف همی اصولی بینید در مسئله تجارت و در مسئله مهاجرین ایرا مراد بکنم، نمی نقطه را در نظر بگیره، طبعا مسئله اقتصادی و سیاسی و دیگه و دیگه سال دیپلماتیک تمامش وجود نداره. اینکه وقتی که در بینشان صلح باشه به اصولی یکی دیگه با حریم یکی دیگه احترام بکنن، طبعا اصولی اینجا خود با خود در یک مسیر درست حرکت میکنه.
جناب شیرزاد، حضور گروه TTP در خاک افغانستان و اجازه اعمال خرابکارانه از مرزهای افغانستان توسط این گروه علیه خاک پاکستان گفته میشه که از مهمترین مشکلات تنش‌زا بین افغانستان و پاکستان هست، در حالی که حکومت طالبان این اتهامات را رد میکنه. تحلیل شما در این ارتباط چی است و فکر میکنید که سرمنشأ مشکلات دو کشور از چه چیزی نشأت میگیره؟
ببینید خواهر، در حدود 2400 کیلومتر ما سرحد مشترک داریم، در از 16 کیلومتر دیگه تمامش خاردار گرفته. هر 500 متر اینا پوسته ها را در روی بایستلا جا بجا کرده. ما نمی فهم که چطور از افغانستان این مردم با این صلاح سنگین خود، با این مرمیه که بایستلا با صندوق ها در پیش شانه هستن، این چطور از این سیم خاردار و از این پوسته ها میگذره و میره در پاکستان مثلا عملیات میکنن. شما دین این دروغ های بایستلا شاخدار زنا که میگفتن که امر رهبر TTP در افغانستان است و ما در چاره ای عبدالحق بوده با زادی مازدین بردیم با چند نفر، در حالی که او ویدوی زنده را از داخل پاکستان، از داخل وزیرستان که اینا خاک خدا میدانند، در اوجه ویدو را روان کردن و تمام دنیا او را دیدن که او در داخل، و خودشان هم گفتن که ما از افغانستان به اصطلاح نه عملیات کردیم، ما در نیجا هستم و عملیات ما جریان دارد. دیگه اینا مشکلات خودشان از در بین خود، مثلا ملت اینا با ملت خود در جنگ هستن. ببینید شما مردم بلوچستان، گروه آزادی بلوچ مثلا در اونجا می جنگن، سطح ها گروه دیگه که در داخل پاکستان وجود دارن می جنگن. پاکستان باید مسائل خود به اصطلاح خودشان در داخل حل کنه، با ملت خود حل کنن. اینا در طول چقدر وقت شدن، سال شدن که اینا با می مشکل گرفتار هستن، چرا با اصطلاح ما برف بام خود سر بام ما میندازن؟ من میفهم اینا به چه قناعت خاص کردن اینا ثابت بکنن یک دلیل و یک سندی را مستند اینا یک ویدویش اینا با ملل متحد ببرند روجه در اسامبلی عمومی میرا به اصطلاح به تمام جهانیان در اوجا نشان بتن که ما بگوییم که راستی ما خلاف اصولی مملکت های دیگه مثلا عمل میکنیم ببینید در طول تاریخ شما برای ما تاریخ نشان بدین که افغانستان از پاک افغانستان با سری همسایه حمله شده باشه غیر از 200 سال تاریخی پیشتر که مسئله احمد شاه بابا بودو رفتن تا هندوستان و تا مرحطه در اونجا مثلا جنگیدن و هم موجه مسلمان ها را با اصلاح ترشان ظلم شده بودو اونا صدا کدن فریاد خود را بیاین ما را نجات بکنیم.
بله، گفتگوی بود با منگل شیرزاد، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان در رابطه با نشست توافق صلح که قرار هست در استانبول ترکیه برگزار شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان امروز از توافق با ترکیه و ایران برای توسعه همکاری در بخش خط آهن خبر داد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
همکاری‌های ریلی میان افغانستان، ایران و ترکیه. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که محمد اسحاق صاحبزاده معین این وزارت در 30 نشست منطقه‌ای اتحادیه بین المللی خط آهن که در ترکیه برگزار شده اشتراک نموده و در کنار اشتراک در این نشست با نمایندگان ایران و ترکیه یک نشست سه جانبه داشته که روی اتصال خطوط آهن میان سه کشور گفتگو نمودند و گفته وی در این نشست بر اهمیت توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف برای رشد تجارت و ترانزیت میان سه کشور گفتگو شده است و در این زمینه توافقنامه‌ای به امضا رسیده که بر اساس آن طرح ساخت خط آهن هرات مزار شریف با همکاری مشترک افغانستان، ایران و ترکیه آغاز خواهد شد و هر سه کشور از منابع مالی، فنی و انسانی خود در این بخش استفاده خواهند کرد. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده در این نشست هر سه کشور موافقت کردند که اتصال شبکه خط آهن خاورمیانه و شبکه خط آهن اروپا با آسیای شرقی از طریق توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف بهترین مسیر برای ترانزیت است.
همچنان در نشست سه جانبه روی وصل خط آهن کشور ترکیه و ایران از طریق افغانستان به کشور چین، انتقالات اموال تجارتی از مسیر خط آهن خوافرات و همچنان ساخت خط آهن هرات الی مزار شریف و همکاری های سه جانبه بحث و تبادل نظر گردید.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله امیدالله قاسمزی توسعه خطوط ریلی را برای کاهش هزینه کالاهای صادراتی و وارداتی در کشور مهم می‌خوانند.
از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشترین اقلام صادراتی افغانستان نیز زراعتی می باشه و بازار خوبه در کشورهای اروپایی داره، این امر میتونه بیشتر در راستای صادرات افغانستان مؤثر واقع شه و می شکل میتونه در راستای واردات مواد خام تسهیلات بیشتر را بر تولید کنندگان در کشور فراهم بسازه.
افغانستان به شبکه خطوط آهن ازبکستان، ترکمنستان و ایران وصل است که از این مسیرهای ریلی به کشورهای منطقه و فرامنطقه انتقالات صورت میگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
وقتتان بخیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. ساعت 12:30 خبرگاهی نشرات رادیو دری ز ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست ایران در قبال ورود زائران و کارگران افغانستانی به جمهوری اسلامی. و مسدود ماندن مرزهای افغانستان با پاکستان و بلا تکلیفی مسافران و تجار. آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایت‌های شرق ایران با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در 11 کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی عصر پنجشنبه 1 عقرب در تالار همایش‌های هتل پردیسان مشهد برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این نشست تجارت با افغانستان را بسیار سودمند توصیف کرد و گفت تجارت رسمی ایران با افغانستان در حال حاضر از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و همچنان ظرفیت‌های زیاد دیگری هم برای همکاری با افغانستان و پاکستان وجود دارد. و در بخش دیگری از سخنان خودش بر ضرورت اصلاح گمرکات تاکید کرد و گفت باید برخی سختگیری‌ها و قوانین داخلی را اصلاح کرد و گمرکات را از محل توقف و محل عبور تبدیل کرد تا از ظرفیت‌هایی که در محیط پیرامونی ما وجود دارد بهتر استفاده کنیم. و در ادامه بیان داشت که ظرفیت‌های زیادی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که در حال حاضر کمتر از 50% ظرفیت کشورهای همسایه در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی استفاده می‌شود. گفتنی است که در این نشست دو روزه که مراسم افتتاحیش روز چهارشنبه در حرم مطهر رضوی برگزار شد، 4 میز گرد تخصصی با محوریت‌های زیارت و گردشگری، همکاری اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد و پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان برگزار شد که در مراسم اختتامیه مسئول هر میز گرد جداگانه گزارشی از مباحث مطرح شده در هر میز گرد تشریح کرد. یکی از موضوعات مهم در این نشست توسعه گردشگری زیارت در خراسان رضوی بود که مسئولان ملی و ولایتی ایران این موضوع را اولویت نخست و مبنای برنامه‌ریزی‌های خودشان برشمردند. علیرضا بیگدلی دیپلمات ایرانی و سرپرست این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع زیارت برای مردم افغانستان اظهار داشت که زیارت امام رضا علیه السلام و زیارت عتبات عالیات برای اتباع افغانستانی صرفاً یک روند اداری نیست، بلکه یک باور عمیق دینی و اعتقادی است. هر فردی که نیت زیارت داره باید بتونه این مسیر را طی کنه و هر گونه مانع تراشی در این زمینه مسئولیت شرعی و اخلاقی به دنبال خواهد داشت.
وی در عین حال تصریح کرد در حال حاضر با منظور ساماندهی ورود اتباع مسیر زیارت برای زائران افغانستانی محدود شده. واقعیت ایست که بخشی از زائران حدود 50% پس از ورود به ایران به صورت بلند مدت در کشور ماندگار می شدن و این مسئله نیازمند مدیریت دقیق تری بود. از علیرضا بیگدلی دیپلمات ایرانی و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پرسیدیم که چه کار باید کرد که هم زائر افغانستانی بتونه به زیارت بیاید و از طرفی زائر در ایران ماندگار نشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما اشاره فرمودین نشست دیپلماسی استانی در شهر مشهد برگزار میشه، هنوز ادامه داره. بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که تأکید بر سیاست همسایگی هست به بازوهای توانمند دیپلماسی در حوزه استانها برمیگرده و به خصوص استانهای هممرز و همسایه افغانستان، استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان در این زمینه پیشگام و مؤثر هستند. در این نشست هم ما در این زمینه گفتگوهای بسیار روشنی با مقامات کشوری و همچنین مقامات استانی داشتیم و سفرهای ما از کشورهای مختلف هم اینجا حضور پیدا کردن و راهکارهایی رو ما تبادل کردیم. در زمینه موضوع زیارت، خب کشور ایران به واسطه حضور حضرت امام رضا علیه السلام و اینکه ما افتخار میزبانی دوار محترم و معزز امام رضا علیه السلام رو داریم، مسئولیتی هم داره و اون هستش تسهیل زیارت زائرانی که نیت دارن برای حضور در این مزجع شریف، مزجع سامن الحجت در کشور ما حضور پیدا کنند، شرایط سهل و حتی ارزان فراهم بکنه و این کاری هستش که ما به دنبال اون هستیم. در کنار این متاسفانه هر زمانی که ما یک طرحی رو برای تسهیل زیارت فراهم کردیم، عده زیادی که مقصدشون شاید زیارت نبوده از این فرصت‌ها استفاده کردن که این باعث شده بعضن وقفه در امر زیارت ایجاد بشه. ما خوشبختانه اخیراً با استفاده از فناوری‌های نوینی که در اختیارمون هست شیوه‌هایی رو شناسایی کردیم که با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی که در شهر مشهد فعال هستند در خراسان بتونیم موضوع سفر زائران امام رضا علیه السلام از کشور افغانستان رو به واقعیت تبدیل بکنیم و شرایطی فراهم بکنیم که اینها بتونن از مسیرهای زمینی و هوایی انشاءالله به مشهد سفر بکنند و شرکت هایی که زحمت میکشن اینها رو به مشهد میارن و به فیض زیارت نائل میشن، اینها تعهد میکنن که در موعد مقرر اینها بر میگردند و به این شکل ما میتونیم شرایط بهتری رو برای سفر زائران انشاءالله فراهم بکنیم. خب یک دوره در زمان در واقع شهادت حضرت امام رضا، سال روز شهادت حضرت امام رضا این رو ما انجام دادیم، حدود بیش از 2500 مهمان داشتیم، زائر داشتیم از مشهد که خب الحمدلله بسیار منظم بود و انشاءالله به زودی هم باز این سفر بعدی رو طراحی خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این شیوه رو بتونیم به شکل متوالی در ماهای آینده تکرار کنیم.
صحبت های علیرضا بیگدلی سفیر ایران در افغانستان را در خصوص ساماندهی ورود زائران اتباع افغانستانی به ایران شنیدیم. در ادامه از سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران پرسیدیم که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال ساماندهی ورود زائران افغانستانی به ایران چیست و آیا در نشست دو روزه دیپلماسی منطقه‌ای که در مشهد برگزار شد در این خصوص تصمیمی گرفته شد یا خیر؟
زمینی که من به مردم عزیز و فریخته افغانستان عرض سلام و ادب دارم. ببینیم موضوع حضور افغان ها در ایران موضوع ملیه و فرادستگاهیه، در چارچوب سیاست های کلان نظام تصمیم گیری میشه و یعنی در شورای عالی امنیت ملی و به دستگاه سیاست های ابلاغ میشه. همه دستگاه مجری سیاست‌های ابلاغی شورای عالی امنیت ملی هم در این خصوص هم این موضوع الان در دستور شورای عالی هست. همین الان قبل از حضور شما سفیر محترم افغانستان با من گفتگو داشت در این خصوص و نیازمند هماهنگی‌هایی هست با وزارت کشور و وزارت خارجه. ما به عنوان میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی مدافع حضور افغانی هستیم برای زیارت می‌چاز می‌کنم، ولی دستگاه‌های دیگه هم الزاماً نظر دارن باید در سطح ملی به این مسئله پرداخته بشه. دستگاه‌ها مجری سیاست‌های ابلاغی هستند.
یکی از موضوعات دیگه‌ای که سفیر ایران در افغانستان در نشست دو روزه دیپلماسی منطقه‌ای روش تاکید کرد، صدور ویزای کار برای اتباع افغانستانی بود. بیگدلی با اشاره به علاقه اتباع افغانستانی با کار و زندگی در ایران گفت اتباع افغانستانی ایران را بهترین مکان برای کار کردن می‌دانند و از تسهیلات مختلفی که در کشور ما برای اشتغال وجود دارد استفاده می‌کنند. وی با بیان این که ایران زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی صدور ویزا را در اختیار دارد افزود خوشبختانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دارای یکی از مترقی‌ترین سامانه‌های اعطای ویزا در منطقه است و این سامانه می‌تواند مبنای مناسبی برای مدیریت هوشمند ورود اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی باشد. و افزود در حوزه گردشگری سلامت هم همین رویکرد وجود دارد و همکاری شرکت‌های دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز گسترش این بخش مهم باشد. در حاشیه این نشست از علیرضا بیگدلی پرسیدیم که با توجه به برگشت اتباع اداره برگه سرشماری به افغانستان و با توجه به ای که گفته شده بود برخی از اتباع میتونن با دریافت ویزای کار مجدد به ایران مراجعه بکنن، آیا تا کنون در این راستا اقداماتی انجام شده و سیاست سفارت و دیگر نمایندگی های ایران در این خصوص چیست؟
خب سیاست نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان تابعیت از برنامه ریزی هستش که بین وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت کار جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته بر اساس دستورالعمل هایی که اونها بین خودشون آماده کردن قرار هستش که صاحبان کار که نیازمند به کارگر افغان هستند با مراجعه به وزارت کار و طی یک مرحله نسبت به دعوت از کارگرانی که در افغانستان هستند اقدام بکنند. بنابراین عملا سرکنسولگری های ما و بخش کنسولی سفارت ایران در افغانستان درگیر این موضوع نخواهد شد، یعنی نیازی به مراجعه به کنسولگری ها و به سفارت به هیچ وجه وجود نداره. در ایران کارفرماها اقدام میکنند، بعد از اینکه مجوز رو گرفتند این مجوز به سفارت ایران و همچنین به فرد زینف ابلاغ میشه و اون موقع اونها خودشون بر اساس یک فرمی که در دست خواهند داشت، فرمی که از ایران براشون حواله میکنند، وارد میشن به بخش کنسولی نمایندگی های ما و نسبت به گرفتن ویزای ورود و بعد هم اقامت در ایران به اقامت کارگری در ایران اقدام می‌کند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سخنگوی حکومت طالبان در پیام اعلام کرد که هیئت این گروه با سرپرستی حاجی نجیب معاون وزارت داخله برای پیگیری توافقنامه اخیر دوحه برای آتش بس میان افغانستان و پاکستان عازم ترکیه شد. ذبیح الله مجاهد تصریح کرد در این نشست در مورد مسائل باقی مانده گفتگو خواهد شد. قرار است در نشست استانبول سازوکارهای توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان بررسی شود. آتش بس میان افغانستان و پاکستان روز دوشنبه گذشته در دوحه میان افغانستان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه به امضا رسید. با گذشت حدود 3 هفته از بسته شدن مرزها میان افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که گذرگاه‌های مرزی مشترک با افغانستان و دلیل تداوم نگرانی‌های امنیتی تا اطلاع بعدی همچنان مسدود است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری گفت گذرگاه مرزی با افغانستان همچنان بسته خواهد ماند. جان یک پاکستانی معمولی از تجارت یا حمل و نقل کالا ارزشمندتر است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
پاکستان بر تداوم مسدود بودن گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر روز جمعه در نشست خبری گفته است که برای حکومت پاکستان به نسبت روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان امنیت اتباعی پاکستانی مهمتر و در اولویت قرار دارد. سخنگوی حکومت پاکستان همچنان گفته است که گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان تا زمان مسدود خواهد بود که نگرانی های امنیتی پاکستان که با گفته وی تمویل و تجهیز گروه های مخالف پاکستان و انجام عملیات های تروریستی و استفاده از خاک پاکستان متوقف نشود و پاکستان در این خصوص اطمینان حاصل ننماید، گذرگاه های تجارتی همچنان مسدود خواهد بود. قرار بود گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان که امروز 13 روز است که مسدود شده و تمام فعالیت های تجارتی و رفت آمد مردم از این گذرگاه ها متوقف شده، بعد از رسم آمدن توافق بین کابل و اسلام آباد در دوحا پایتخت قطر برای تامین آتش بس گذرگاه ها بازگشایی شود. اما پاکستان این گام را نبرداشت و بعدا گمان برده می شد که در دور دوم مذاکرات بین کابل و اسلام آباد که امروز شنبه در شهر استانبول پایتخت ترکیه برگزار می شود و هیئت های هر دو کشور با آنجا رسیده است، این مسائل اقتصادی مورد بحث قرار بگیرد. با آن هم که بعضی از رسانه ها در مورد اجندای این مذاکرات خبرهای را منتشر کرده که مسائل اقتصادی از جمله بازگشایی گذرگاه ها شامل این مذاکرات هست، اما سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نمایانگر آن است که پاکستان بر تامین امنیت و تعهد حکومت افغانستان مبنی بر تامین امنیت در پاکستان و در امتداد خط دیورن تاکید می نماید و بازگشایی گذرگاه ها اصلا بر پاکستان اولویت ندارد. در حال حاضر که گذرگاه ها مسدود شده، روزانه تنها در گذرگاه تورخم $1,000,000 به تاجران افغان خسارت وارد می گردد. همچنان تاجران پاکستانی نیز به نسبت مسدود شدن گذرگاه های تجارتی خسارت می بینند. در حال حاضر قیمت اشیایی که از افغانستان به پاکستان صادر می شد در بازارهای پاکستان بلند رفته و همچنان اموالی که از پاکستان وارد افغانستان می شد نیز در بازارهای افغانستان قیمت های آنها بلند رفته است.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در رأس هیئتی به هدف اشتراک در 30 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ترکمنستان با آن کشور سفر کرده، با معاون رئیس کابینه وزرا و معاونان رئیس جمهور ترکمنستان در بخش‌های انرژی، برق، صنعت، تجارت و ساختمان دیدار و گفتگو کرده. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در این دیدار دو طرف درباره پروژه تاپی، رفع موانع تجاری و ترانزیتی، ایجاد مرکز لوجستیکی در تورغوندی، برگزاری نمایشگاه‌ها، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. با گفته وزارت